چیزی امکان پذیر نیست یا اهمیتی براشون نداره که بخوان رأی بگیرن، که در هر دو صورت فاجعه است. اساسا امکان پرداخت یارانه این چنینی نیست، اساسا نه شرایط تا اقتصادی ایران، نه شرایط اقتصاد تاریخچه اقتصادی ایران تا 40 سال گذشته چنین رشدی که رشد 15% اقتصادی داشته باشیم بتونه 1.5 میلیون شغل ایجاد بکنه ما نداریم.
آقای دادخواه، شما هم موافق هستید، موافق نظر آقای کهارزاده هستید؟
بله، ایشون بدنمند از ارادت کنم خدمت ایشون و اطلاعاتشون بسیار کامله و من هم موافق هستم با این که ببینید باز دوباره یک سری حرفایی زده میشن،
یعنی تأثیری نداره این جور تبلیغات روی اقشار فقیر و کم درآمد؟
نه تأثیر که میتونه داشته باشه. ببینید شما خاطرتون هستش که گفتن آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، ببینید چه کارا میکنیم. این حرفا به هر حال یک در ممکنه که بگیره، ولی به احتمال زیاد تا امروز مردم ایران بیدارتر و هوشیارتر شدن که بدونن از این حرفای صد من یغال خیلی ها میتونن بزنن. خیلی خب منم الان میگم الان من مثلا 50 کیلومتر میدوام، خب حالا از این برش خیابون برو به اون برش خیابون ببینیم این کار میتونی انجام بدی. این مسئله نیست که اگر مردم ایران هنوز به این حرفا به این صحبت ها باور داشته باشن دیگه واقعا خودش مشکل ایجاد میکنه. به طور کلی باید افتعاز کنم که یک عده‌ای رو این حرفا تحت تاثیر قرار میده، ولی اگر که یک دقیقه فکر بکنن میبینن که این کارها شدنی نیست و اگر هم که انجام بشه فقط پولش میره تو جیب اون کسانی که دست اندر کارن. شما خاطرتون هستش که قیمت ارز خارجی رو پایین نگه داشتن، خیلی خوب اینو وقتی پایین نگهشتن این یارانه بود به کی میدادن؟ به پولدارها، به پولدارهایی که میتونستن و قدرت داشتن که برن ارز خارجی بخرن بعد در بازار آزاد بفروشن. الان هم باز همینه. من امیدوارم که ملت ایران یه خورده بیدارتر از اون شده باشه که 40 سال پیش بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، کامران دادخواه استاد و کارشناس اقتصاد از بوستون آمریکا و هادی کهارزاده کارشناس اقتصاد سیاسی از کالیفرنیا که همراه ما بودید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
شنوندگی ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع نهادهای تأثیرگذار بر انتخابات ایران از رضا جمالی.
12 انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است و مسئله احتمال دخالت نهادهای انتصابی در نتایج این انتخابات از سوی برخی جریان‌های سیاسی داخل و خارج از کشور مطرح شده است. به طور مثال بر سر نقش سپاه پاسداران و بسیج در انتخابات اختلاف نظرهای زیادی میان جناح‌های مختلف حکومتی در ایران وجود دارد. آیت الله خمینی در 24 اسفند 1360 گفت که ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است و بنیانگذار جمهوری اسلامی عدم ورود نیروهای مسلح به حزب و جریانهای سیاسی را حتی یک تکلیف الهی و شرعی اعلام کرد. مخالفان دخالت سپاه و بسیج در انتخابات با اتکا به همین گفته های آیت الله خمینی هر گونه دخالت نظامیان و بسیج را در امور سیاسی ناپسند می دانند. بحث دخالت سپاه و بسیج در انتخابات در سال 88 با انتقاد صریح و مستقیم مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تشدید شد. در تمام این مدت فرماندهان سپاه دخالت در انتخابات را رد کردند، اما فیلمی در شبکه‌های فضای مجازی از محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران منتشر شد که او به صراحت از مهندسی آرا به نفع محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 سخن به میان آورد.
توی این انتخابات و جریانات بعد از اون هم مشخص شد که اونها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنن. نباید دخالت بکنیم تا اونها بتونن کار خودشون رو انجام بدن و مزاحمتی برای اونها سپاه و بسیج نداشته باشن. این شیب نگران کننده ای بود که همه تحلیل میکردن اگر به همین روند ادامه پیدا بکنه خب حتما انتخابات دو مرحله ای میشه و تو مرحله دوم هم معلوم نیست که نتیجه به چه شکلی میشه، که از اینجا شرایط را پیچیده کرد که هنوز هم خیلی از مسئولین، خیلی از خواص ابهام دارن نسبت به این اتفاقی که افتاده.
اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، درباره نقش سپاه پاسداران و بسیج در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید که سپاه پاسداران علاوه بر اقتصاد همواره مایل بوده به نوعی قوه مجریه را نیز در اختیار بگیرد.
سپاه بعد از رهبری آیت الله خامنه ای دخالتش در قلمرو سیاست و قلمرو اقتصاد و روز به روز گسترش داده، در انتخابات هم حضور داره و تا هر جایی که بتونه پیش بره و الان هم دنبال این هستن که قوه مجریه رو بگیرن. در همین انتخابات به چند شکل حضور دارن. یکی حضور نامزدهاشون هستش. الان محمد باقر قالیباف یا همون سردار کازمباری نامزدی سپاهی هستش تو اینجا، ولی اونا چند تا نامزد دیگه هم داشتن سپاه تو جمع اونا. اگر تو اون 10 نفر نگاه کنید، لشکر رضایی، رستم قاسمی، زاکانی، اینا همه اعضای سپاه بودن که نامزد شده بودن تو این انتخابات. آقای محسن رضایی 2 ساله که بارها اعلام کرده من با اجازه مقام معظم رهبری برگشتم به سپاه، با اینکه ایشون برگشته به سپاه و الان کارش رو تو سپاه داره انجام میده، تو این انتخابات فعالیت حزبی تشکیلاتی داشت، یعنی تو همین جلسات جمع اونا شرکت میکرد، پیام میداد و یکی از نامزداشون بود که تو رای گیری دهم شد. در همین رابطه سردار ذوالقعد که در سال 1384 قائم مقام سپاه بودش، در همون سال اینا با تقلب که احمدی نژاد و رئیس جمهور کردن، چند وقت بعدش مصاحبه کرد و مسئول سپاه بود، گفتش که ما در این انتخابات با یک برنامه ریزی چند لایه یک فرد انقلابی اصولگرا به نام آقای دکتر محمود احمدی نژاد و رئیس جمهور کرد. اعتراف به این صراحت.
اکبر گنجی همچنین درباره آنچه که ابزارهای دخالت سپاه پاسداران در انتخابات میخواند، اشکال این دخالت ها را اینگونه بیان میکند.
سپاه و بسیج تو همه انتخابات ها چند شکل حضور داشتن و دخالت داشتن. به نام حفاظت از امنیت انتخابات اونها سر همه صندوق ها هستن. این یه نکته هستش. بنده در انتخابات های گذشته دیدید که همیشه این بحث بوده که بعضی صندوق ها عوض شده، خصوصا در 88 این گفته شد. و یه نکته دیگه اینه که تو شمارش آرا شورای نگهبان با گذشت حدود 4 دهه از انقلاب هیچ موقع زیر بار الکترونیکی شمارش آرا نرفته و همیشه میگه باید آرا شمارش دستی بشه، بخاطر اینکه خب اینجا هم سپاه و بسیجیان تو مساجد و نیروهای مساجد اینا شرکت دارن و اینجا هم میتونه جابجایی آرا صورت بگیره و گرفته. و شما دیدید اخیراً هم آقای باهنر اعلام که تو همه انتخابات ما تقلب داشتیم ولی من تقلب 11 میلیونی رو قبول ندارم. نکته بعدی اینه که سپاه و بسیج همیشه تمام نیروهای خودشون رو، امکانات خودشون رو به صورت سازماندهی به نفع یکی و بر علیه دیگری به کار برن. توی انتخابات هم اینا فعالیتشون علیه حسن روحانیه و مخانون زمین بزنن و دفاع دارن میکنن از آیت الله قتل عام و سردار گازنباری، یعنی ابراهیم رئیسی و آقای قالیباف، با اینی که مطابق قانون انتخابات رسانه‌هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده میکنن حق فعالیت له و علیه هیچ نامزدی رو ندارن. تمام رسانه‌های سپاه از جمله خبرگزاری فارس، از جمله خبرگزاری تسنیم، مشرق نیوز و دیگر رسانه‌هایی که دارن، شبانه روز شما نگاه بکنید اینا دارن علیه حسن روحانی دروغ پردازی میکنن، تخریب میکنن و به شدت دفاع میکنن از آقای ابراهیم رئیسی و قالیباف. اینا نمودها و ظهورات برونی دخالت مستقیم سپاه و بسیج در انتخابات.
اما نامشخص بودن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال ایران بسیاری از گمان زنی ها را برانگیخته است. همچنین این مسئله که طبقه متوسط جامعه و یا کسانی که رأی آنها خاکستری خوانده می شود هنوز مشخص نیست که به چه میزان در انتخابات شرکت کنند. در این میان و در تمامی سالهای عمر جمهوری اسلامی دو رهبر این نظام، یعنی آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای، همواره تعداد و میزان رأی دهندگان در انتخابات را به مقبولیت و مشروعیت نظام تسری و تفسیر کردند. در همین حال همان نگرانی هایی که از دخالت برخی نهادهای انتصابی در انتخاب های ایران مطرح شده در خصوص نفوذ رهبر جمهوری اسلامی و اعضای بیت او همواره مطرح بوده است، اگرچه آیت الله خامنه ای همواره از مخفی بودن رأی خود و عدم دخالتش در انتخابات سخن گفته است.
بنده در انتخابات ها دخالت نمی کنم، هیچ وقت به مردم نگفتم و نمیگم این کس رو انتخاب کنید اون کس رو انتخاب نکنید. یک جا فقط بنده دخالت میکنم و اون اونجایی است که کسانی بخوان در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بیستند و مزاحمت در مقابل رأی مردم رو بشکنن. این اونجایی است که من در امر انتخابات دخالت میکنم و میایستم، اما در بقیه امور دیگه نه، باید مر قانون عمل بشود.
مراد ویسی، روزنامه نگار سیاسی و از همکاران رادیو فردا، معتقد است که به رغم این سخنان آیت الله خامنه ای، اما نخستین تأثیرگذاری مستقیم بیت رهبری در انتخابات از سال 76 آغاز شد.
اولین نمونه دخالت بیت و رهبری در انتخابات برمیگرده سال 76 که اونجا آقای مهدوی کنی در تیتر یک روزنامه ابرار اعلام کرد نظر آقای خامنه ای احتمالاً با آقای ناطقه نه آقای خاتمی، و اون موقع تحلیل عمومی در جامعه این بود که ناطق نامزد مورد نظر آقای خامنه ایه. خب انتخاب نشد. سال 80 به دلیلی که آقای خاتمی موقعیتش قوی بود خیلی این بحث مطرح نشد. در سال 84 دوباره مطرح شد. اونجا برای اولین بار گفته شد در محافل عمومی و خبری سیاسی بحث دخالت مشتبه خامنه پسر آیت الله خامنه ای در انتخابات مطرح شد، که بعدش هم آقای کروبی اون نامه معروفو داد که دخالت شده از طرف بیت آقای خامنه ای و سپاه برای سازماندهی انتخابات. در سال 88 خب بیشترین شایعه بود در مورد دخالت بیت در انتخابات. قبل از اینی که شورای نگهبان تایید کنه نتایج انتخابات، آقای خامنه ای انتخابات رو تایید کرد که خیلی به لحاظ حقوقی مشکل زا شد این قضیه، و از همون موقع هم خب بحث بود که نامزد مورد نظر آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد بوده. در سال 92 بحث این بود خب در بین نامزدهایی که هست چند تا نامزد اصولگرا کدوم یکیشون به بیت نزدیکه، که یه بحث چنگانه ای بود. بعضیا میگفتن آقای حدادادل، بعضیا میگفتن آقای ولایتی، بعضیا میگفتن آقای جلیلی. آخرش هم معلوم نشد که کدومی که از نامزدها بیشتر به بیت نزدیکه، ولی نتیجه ای بود که به هر حال نامزدی غیر از اصولگراها انتخاب شد. رابطه بیت و آقای خامنه ای با بحث ریاست جمهوری میگم به دو دلیل ممکنه مهم باشه. یکی اینکه ممکنه رئیس جمهور بعدی رهبر بعدی هم باشه، یک حدسی که در مورد آقای رئیسی داده میشه اگر انتخاب بشه، و دوم اینه که چون ممکنه در دوره رئیس جمهور آینده ما رهبر جدید هم تعیین بشه، اینی که چه کسی رئیس جمهور باشه در اون شرایط تعیین کننده است. درسته که رئیس جمهور به لحاظ حقوقی در امر تعیین رهبر دخالت نداره، ولی چون دولت و کل وزارتخونه دستشه، به هر حال تعیین کننده است که در چنین شرایطی که میخواد رهبر جدید انتخاب بشه احتمالاً رئیس جمهور چه کسی خواهد بود.
مراد ویسی درباره ابزارهایی که رهبر جمهوری اسلامی از آن برای تأثیرگذاری در انتخابات استفاده می کند، آنها را این گونه برمی شمارد.
یکیش حرفای رهبریه. قبل از انتخابات حرفاش به سمت تایید چه کسی و به سمت رد چه کسی، اگرچه همشه با ایما و اشاره صحبت کنه، هم مخصوصا اگر روز انتخابات موقعی که میره رأی میده اونجا حرفی بزنه، اون هم مؤثر خواهد بود. یکی دیگرش نقل قولایی که از دفتر رهبری میشه توسط سیاستمدارا و تکذیب یا تایید این یا سکوت در مقابل این نقل قولها. نوع رفتار رهبری با شورای نگهبان هم مهمه، چون نامزدها باید توسط شورای نگهبان تایید بشن و شورای نگهبان بعیده در رد و تایید صلاحیت‌ها نظر رهبر جمهوری اسلامی رو مد نظر نداشته باشه، چه مستقیم چه غیر مستقیم. مثلا سال 84 که آقای معین و مهرعلی‌زاده رد صلاحیت شدن، آقای خامنه‌ای دخالت کرد و گفت این دوتا رو تایید صلاحیت کنن و شورای نگهبان تایید کرد. این دفعه که آقای خامنه‌ای اصلا مستقیم‌تر وارد شده، یعنی محمود احمدی نژاد رو که از نامزد بالقوه بوده منع کرده از حضور در انتخابات.
یکی دیگر از نهادهای مهم انتصابی در ایران که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انتخابات نقش دارد، قوه قضاییه است. در قانون انتخابات و قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که قوه قضاییه مسئول پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هر گونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی است. همچنین مقامات ارشد قوه قضاییه بارها اعلام کردند که این نهاد به هیچ وجه قصد ندارد در مراحل اجرا و نظارت در انتخابات دخالت کند. اما به اعتقاد برخی از منتقدان عملکرد قوه قضاییه، نحوه برخورد این نهاد به خصوص در ماهای قبل از انتخابات و همچنین در خصوص پرونده های انتخاباتی شبهه برانگیز و غیر بی‌طرفانه بوده است. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، در این باره معتقد است که قوه قضاییه در ایران معمولا منویات رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی را در انتخابات اجرا می کند.
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی از قوه مجریه و مقننه مستقل هست، اما از نهاد رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتی که زیر رهبری فعالیت می کنند از اونا مستقل نیست. از همین جهت این قوه منویات رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نظامی رو اجرا می کنه. نقش قوه قضاییه در انتخابات، چه ریاست جمهوری، چه مجلس و خبرگان یا شوراها، معمولش این بوده که تضمین سلامت انتخابات نیست. مشارکت مؤثر در مهندسی انتخابات هست به نفع جناح و گروه‌های نزدیک به بیت و نهادهای امنیتی و نظامی. این مهندسی انتخابات در چارچوب قوه قضاییه به نظر من به چند روش انجام میشه. یک روش پرونده سازی هست برای مخالفان و منتقدان، البته با همکاری نهادهای نظامی و امنیتی، که در طول سال ادامه داره و این پرونده ها تکمیل میشه و در دوره انتخابات ازش استفاده میشه. این کار رو قوه قضاییه و دیگر نهادها انجام میدن برای محروم کردن افراد از رقابت در انتخابات. قوه قضاییه در چارچوب قانون انتخابات از مراجع چهارگانه‌ای هست که هیئت‌های بررسی کننده صلاحیت از اونها استعلام می‌کنن. خب طبعاً ورودی قوه قضاییه در این ماجرای پرونده‌سازی‌ها شکل قانونی هم داره. مجرای دیگر برای نقش بازی کردن قوه قضاییه در مهندسی انتخابات این هست که در دوره‌های مختلف انتخابات، چه قبل و چه در حین انتخابات، روزنامه‌ها، نشریات و سایت‌های اینترنتی توسط این قوه توقیف میشن. این قوه همچنین روزنامه نگاران، فعالان اینترنتی رو در آستانه انتخابات بازداشت میکنه. این کار بخشی از صداها و مطالبات مردم و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی رو در دوران انتخابات حذف میکنه. در همین انتخابات سال 96 سه روزنامه نگار، خانم هنگامه شهیدی، آقای مراد ثقفی و آقای احسان مازندرانی و 12 تن از اداره کنندگان کانالهای تلگرامی توسط قوه قضاییه بازداشت شدند. مجرای دیگر برای تاثیرگذاری قوه قضاییه در فرایند مهندسی انتخابات بازداشت و صدور محکومیت‌های بلند مدت هست برای فعالان سیاسی تا اونها را از رقابت سیاسی عملا محروم کنه. مجرای چهارم برای تاثیرگذاری این هست که قوه قضاییه با عدم بررسی پرونده‌های کیفری و فساد کسانی که خودی انگاشته میشن عملا راه رو برای رقابت سیاسی اونها در انتخابات باز میگذاره. در همین انتخابات 96 آقای احمدی نژاد میاد و ثبت نام میکنه، در حالی که آقای احمدی نژاد ده ها مورد شکایت و اتهام در پرونده‌اش هست. قوه قضاییه این گونه پرونده‌ها رو معمولا کنار میگذاره، بهشون رسیدگی نمیکنه و راه رو باز میکنه برای اینکه افرادی که خودی محسوب میشن اینها بتونن در فرآیند سیاسی شرکت کنن.
مجید محمدی همچنین از دیگر اقدامات تاثیرگذار قوه قضاییه در انتخابات را استاندارد دوگانه این نهاد در بررسی منابع مالی مورد استفاده در این زمینه عنوان میکند.
وزیر کشور دولت آقای روحانی بارها اشاره کرده به استفاده از پولهای کثیف در انتخابات در جمهوری اسلامی، اما قوه قضاییه در حالی که مسئول برگزاری انتخابات هست به شکل سالم خودش، قوه قضاییه هیچ گونه اقدامی در این جهت انجام ندادن. خب این پولها چون در جهت مهندسی انتخابات به نفع گروه‌های خاص یا جناح‌های خاص کار می‌کنن مورد بررسی هم قرار نمی‌گیرن. و نکته آخر این که
ما در هیچ دوره‌ای سراغ نداریم که قوه قضاییه با جرائم انتخاباتی نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجیان و دیگر نهادهای قدرت از جمله تقلب‌ها برخورد کرده باشه. قوه قضاییه در سالهایی که انتخابات برگزار میشه در اولین اقداماتش یه ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی رو تشکیل میده بنا به وظیفه‌ای که در قانون داره و پیرو اون دادگستری‌های سراسر کشور به تشخیص شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات احتمالی انتخابات اقدام میکنه. اما معمولاً در این حوزه کاری انجام نمیشه. بسیاری از موارد تخلف هم در قوانین روشن شده. به عنوان مثال بر اساس ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 64 قانونگذار 17 مورد رو که میتونه مصداق جرم داشته باشه تعریف کرده، از جمله تقلب در اوراق، رأی دادن با شناسنامه فرد دیگر، خرید و فروش رأی، تهدید در امر انتخابات و تقلب در رأی گیری، یا در مواد 67 به بعد قانون انتخابات ریاست جمهوری به تخلفاتی که نامزدهای انتخاباتی در این تبلیغات مرتکب میشن اشاره شده. اما در انتخابات سال 88 آقای احمدی نژاد از مجموعه امکانات وزارتخونه ها استفاده میکرد برای تبلیغات ولی هیچ برخوردی با ایشون صورت نگرفت.
شورای نگهبان قانون اساسی از جمله نهادهای نظارتی و مهم در ایران است که تایید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده دارد. از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد: نظارت استطلاعی، نظارت استرجایی و نظارت استصوابی. مهمترین و جنجالی ترین وظیفه نظارتی شورای نگهبان که در سالهای گذشته و در این دوره از انتخابات نیز باعث بروز بحث و جدل شده، نظارت استصوابی این شورا است. نظارت ویژه‌ای که در تعریف آن از سوی این شورا آمده که نظارتی درونگرا و در بسیاری از موارد این نهاد خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد. وظیفه ویژه‌ای که باعث شده تا این شورا را به نهادی قدرتمند در چینش نامزدها بر اساس معیارهایی تبدیل کند که لزوماً در تمامی انتخابات کشور به طور یکسان اعمال نمی‌شود. همین معیارهای مبهم و متغیر بعضن حتی از سوی برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته مطرح شد.
شما ها صلاحیت خودتون را از کجا آوردید؟ کی به شما صلاحیت داد؟ کی به شما اجازه میداد که یه جای قضاوت کنید؟ یه جایی بشینید داوری کنید؟ بین مجلس و دولت و جاهای دیگه اختیارات رو در دست بگیری، اسلحه مال شما باشه و تریبون مال شما باشه، تریبونای ائمه جامعه مال شما باشه، صدا و سیما مال شما باشه، کی اینا رو میداد به شما؟ خداوند از تقصیرتون بگذره و پشیمان بشید و عذرخواهی کنید، بگذارید مردم اونی که میخوان رأی بدن.
به رغم این دست از انتقادات، دو رهبر نظام جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای همواره تمام قد پشت تصمیم های شورای نگهبان بودند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چندی پیش از تریبون نماز جمعه تهران وظیفه شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا را اینگونه توصیف کرد:
بعضیا میگن که اصلا صلاحیت ها را مردم باید تعیین بکنن. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ، شورای نگهبان در کار نباید باشه، نظارت استصوابی حق الناس مقام معظم رهبری فرمودن. یک پژوهشگریست به نام فوکویاما، این ژاپنی الاصل، طبقه ترکیه، طبقه آمریکاست. به آمریکایی‌ها میگه اگر میخواید موفق بشید در ایران باید ولایت فقیه را بزنید. میگه شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمی‌رود.
روزبه امیر ابراهیمی روزنامه‌نگار در آمریکا درباره نحوه تأثیرگذاری شورای نگهبان در انتخابات معتقد است که این شورا در سه مرحله در انتخابات کشور دخالت می‌کند.
یکی مرحله قبل از انتخابات، یکی مرحله روز انتخابات، یکی هم بعد از انتخابات، که هر کدوم اینا بنا به اختیارات و به اصطلاح وظایفی که شورا داره تأثیرگذارش. در قبل از انتخابات به هر حال مسئول بررسی صلاحیت‌ها طبق قانون سپرده شده به شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت که اینا حرف اصلی رو خواهند زد، با اینکه هیئت‌های اجرایی هستش که زیر نظر دولت هستش، ولی در نهایت هیئت‌های نظارت هستن که تعیین کننده هستن که چه کسی صاحب صلاحیت است برای شرکت در انتخابات. خود این یعنی اینکه اون ترکیب اعضای شورای نگهبان در رأس اون هرم نظارتی و بعد در زیر مجموعه اون هیئت نظارت مرکزی و هیئت‌های نظارت، ترکیب اون اعضای شورا تعیین کننده است که چه جریانی و چگونه به اصطلاح چینش نامزدها انجام بشه، که به هر حال ما توی انتخابات مختلف این رو می‌بینیم. در انتخابات ریاست جمهوری معمولاً خیلی برجسته‌تر میشه به خاطر اینکه موضوع خیلی سراسری میشه. یک مورد دیگه ای که این سوال که آقا که کسانی که ثبت نام میکنن برای انتخابات آیا باید احراز صلاحیت بشن یا احراز عدم صلاحیت. خود این موضوع یک موضوعی بوده که سالها وجود داشته که شورای نگهبان بر مبنای تفصیلی که داشته همیشه دنبال احراز صلاحیت بوده و به همین دلیل اصل بر بیگناهی کاندیدا هستش مگر اینکه ثابت بشه. خود این یک مشکلاتی وجود میاره که در ترکیب نیروهایی که میتونن فعال باشن در انتخابات تاثیرگذار هستش که ما میبینیم که در طول سالهای گذشته همین گونه بوده. یک نوع تاثیر دیگه هم که به حال شورای نگهبان و ساختارش و ترکیبش داره به دلیل اینکه خروجی بررسی صلاحیت ها در حالا انتخابات های مختلفی که مطرح شده تقریبا غیر قابل پیش بینی هست و هر دوره‌ای هم بنا به شرایط تغییراتی توش صورت میگیره، باعث میشه که جریان ها نتونن از قبل و با به اصطلاح زمانبندی کافی روی کاندیدای برنامه‌ریزی بکنن، روی برنامه‌هاشون بخوان کاستن به اصطلاح فکر کنن برنامه‌ریزی کنن. خود این باعث میشه که عملا ما در خروجی انتخابات ها تأثیر ترکیب و نوع نگاه شورای نگهبان رو ببینیم.
به اعتقاد روزبه میر ابراهیمی، ساختار و آیین‌نامه‌های داخلی شورای نگهبان اختیارات گسترده‌ای به دبیر این شورا داده و او می‌تواند از این اختیارات در تایید و یا رد صلاحیت‌ها استفاده کند.
اختیاراتی که آیین‌نامه شورای نگهبان به دبیر شورای نگهبان میده خیلی گسترده است و همین باعث شده که شما هم می‌بینید که عملاً برخی افراد خاص در شورای نگهبان به طور خاص آقای جنتی و آقای محمد یزدی تأثیر فراتر از اعضای دیگه دارن و حتی در برخی مواقع حق وتو دارن. میشه گفت این یک مشکل قانونی است به خاطر اینکه اون نهادهایی که خودشون برای خودشون آیین‌نامه می‌نویسن از جمله شورای نگهبان و کسی دیگه‌ای نظارت نداره برشون، معمولا نتیجه آیین‌نامه‌هاشون اینجوری شده. ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اگر آیین‌نامه‌اش نگاه کنید می‌بینید که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیارات خیلی گسترده‌تری داره. در شورای نگهبان ما می‌بینیم احمد جنتی به حال اختیارات خیلی فراتر از یک عضو معمولی داره که ما در دوره قبلی انتخابات که سال گذشته برگزار شد شاهد این بودیم که یکی از اعضای شورای نگهبان به این موضوع به شدت معترض بود و حتی این موضوع رو علنی کردش. نکاتی که مطرح شد حاکی از تاثیرگذاری شورای نگهبان در چینش ترکیب آرا قبل از انتخابات هستش. در روز انتخابات هم به هر حال چون هیئت‌های نظارت بالادست هیئت‌های اجرایی هستند ما این تاثیرگذاری رو هم اونجا هم می‌بینیم و در نهایت هم بعد از انتخابات تا زمانی که صندوق‌ها و نتایج جمع‌بندی آرا به تایید هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان نرسه عملاً انتخابات تایید نشده است و طبق قانون جمهوری اسلامی رسمیت نداره. خود این نشون میده که حتی تا اون مرحله از انتخابات شورای نگهبان تاثیرگذار است در خروجی انتخابات در جمهوری اسلامی.
نهادهای انتصابی در حکومت ایران جزو مهمترین عناصر ساختاری این نظام است. به گفته منتقدان یکی از مهمترین وظایف تعریف شده برای این دست نهادها تاثیرگذاری برای غیر ممکن کردن گردش نخبگان یا ورود نیروهای غیر خودی به ساختار تصمیم گیر و تصمیم ساز حکومت است.